بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، چهارشنبه 3 مهر 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی
محمد و
آل محمد و علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و بحث سر این بود که مرحوم آقای آخوند فرموده بودن در جایی که ادله لفظیه و اصول لفظیه تعیین نکنند اجزاء رو در عذر غیر مستوعب، مراعات اقتضاء عدم لزوم اتیان و اجزاء رو داره. خب صحبت سریم و این مراعات مراد مرحوم آخوند چی هست؟ ما عرض میکردیم مرحوم آخوند اینجا اصلا بحث تخییر و اینکه اینجا تخییر بین اقل و اکثر و این حرفا هست نمیخوان باشو وسط بکشن، که دیگه اون فضاهایی که بحث مرحوم آقای صدر دنبال کردن که اینجا ما یقین داریم که یک واجب تخییری داریم که یک طرف تخییرش عمل اختیاری بعد از برطرف شدن عذره که مشخصه این طرف تخییرش، اون طرف دیگرش مردده بین این که خصوص عمل اضطراری به تنهایی باشه یا عمل اضطراری به علاوه عمل اختیاری بعد هست که از سنخ تخییر بین اقل و اکثر باشه. اصلا تو این فضاها نیست، بلکه ایشون امر اختیاری رو بعد از آمدن اختیار میگه حاصل میشه، از اول امر اختیاری وجود نداره، امر اختیاری بعدن حاصل میشه. ما نمیدانیم برای کسی که عمل اضطراری رو انجام داده هم امر اختیاری سلام ابن ربیع بود این مال صبحانه است این مال کلافه عجله داشتم دیگه نه نرسیدم بخورم. عرض کنم خدمت شما، امر اختیاری برای کسی که عمل اضطراری رو انجام نداده باشه اون حتما میاد، ولی برای کسی که عمل اضطراری رو انجام داده باشه نمیدانیم برای او هم امر اختیاری هست یا نیست. براءت میگه نیست، چون شک در اصل تکلیفه به تعبیر مرحوم آقای آخوند. ایشون بیانشون این هست. البته اینجا تحلیل این مطلب که چجوری این شکلی هست و اینها، تحلیل این که من چطور هست اول به من امر شده که عمل اضطراری رو انجام بده، بعد از این که اختیار تاری میشه تازه امر اختیاری میاد، و اینکه اون امر به عمل اضطراری امر تعیینی تخییری، اون بحثایی که مرحوم آقای خویی اینجا مطرح کردن، خب اونا رو باید تحلیل کرد. یعنی شبیه همون بیانی هست که معمولا فقها در بحث حاضر و مسافر دارن، که شخصی که اول وقت حاضر باشه بعد مسافر میشه، این شخص تخییر در حقش نیست، اول وقت مأمور هست تعیناً به نماز تمام، بعد که مسافر شد تکلیفش منقلب میشه، انقلاب تکلیف هست. حالا اینو چجوری تحلیل میکنیم؟ این انقلاب تکلیف رو هر جور اونجا تحلیل کردید اینجا هم همونجور باید تحلیل بکنید. خودش یه تحلیل ثبوتیش سخته. حالا دیدم آقای صدر تو بعضی جاها بیاناتی دارند و نمیخوام وارد اون بحثش، بحث ترتب به تناسبی آقای صدر اینو تو بحوث و اینا آوردن، یه تحلیل کردن، من این قلط قول دارم تو تحلیل نمیخوام، ولی به هر حال هر جوری تغییر حالت رو در بحث حاضر و مسافر تصویر کردید، اینجا هم همونجور تصویر کنید اونجا. و این مشکل عامی هست که اونجا هم هست. اینجا دیدم این مطلبی که عرض میکردم داشتم دنبال میکردم ببینم در بحث حاضر و مسافر، تبدیل حاضر به مسافر، آقایون چی تحلیلی دارن. دیدم همین عرضی که ما داریم که این جو از باب تأخیر نیست رو مرحوم مشکینی تو همین بحث ما داره و تنظیر به حاضر و مسافر، تنظیر به حاضر و مسافر رو مرحوم مشکینی تو همین بحث داره و میگه این از باب تأخیر نیست، از باب تأخیر نیست. البته میگم اصلا وارد مشکلش نشده که چجوری حالا تحلیل کنیم. میگه این شبیه اون از باب انقلاب تکلیفه، حالا چجوری اونو تحلیل میشه کرد اونو نیورده. علی تقدیر به نظر میرسه که اینجا اصلا بحث این که یک واجب تخییری مسلم هست، یه طرف تخییرش مشخصه، طرف دیگهش مرده، یه حرفا همه مبتنی هست بر این هست که ما تحلیلمون به نحو واجب تخییری باشه، در حالی که نه، واجب تخییری نیست. اولی که اضطرار هست، امر اضطراری وجود داره، بعد که اختیار میاد، امر اختیاری میاد، که البته مردد بین این که بر کسی که امر اضطراری رو انجام داده هم این امر اختیاری میآید یا نمیآید، براحت میگه برای این شخص دیگه نمیاد. این بیان براحتی که مرحوم آخون میگن و بیان به هر حال تام میه و صاف و بسکنده. اینجا برای چی؟ یعنی معنای اجزا اینه که دیگه امر نیست، اجزا یعنی همین. این نکته توجه بفرمایید، مراد ما از اجزا اینه، حالا اسمشو هر چی میخواید، صحبت سر اینه که بعد از اینکه اضطرار برطرف شد آیا باید اون عمل اختیاری رو انجام بدهیم یا نباید؟ اون بایدش در جایی هست که اون امر اختیاری هنوز موجود باشه یا بیاید، هنوز موجود باشه هم تعبیر نکنیم، در ظرف طرف اختیار بعد از اضطرار آیا امر اختیاری هست؟ اگر هست یعنی مویزی نیست، مویزی یعنی همین دیگه، چیزی دیگه غیر از این در تعبیر مویزی بودن ما نمیخواییم تعبیر کنم. اینجا من داشتم کلام مرحوم آخون رو بر اساس تقریرات میرآقای قزوینی دنبال میکردم، دیدم تو اصل بحث اون بحث اثباتی یه توضیحی در مورد کلام مرحوم آخون داده که من اون بحث رو درز گرفته بودم، اول میخواستم طرح کنم و در موردش صحبت کنم ولی دیگه بعد درز گرفته بودم، بعدن به نظرم رسید که بهتره که حالا که چون ما تو بیان کلام مرحوم آخون بنا داریم به اصطلاح بیشتر صحبت کنیم، کلام مرحوم آخون رو تا جایی که امکان داره در حول و حوشی صحبت کنیم، این رو هم یه مقداری بیش بپردازیم خوب هست. مرحوم آخون در بحث مقام اثبات اینجور تعبیر کرده بودن که هذا کله فی ما یمکن ان یقع علیه الاضطراری من الانها اما ما وقع علیه فظاهر اطلاق دلیله مثل قوله تعالی فلم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا و قوله علیه السلام التراب احد الطهورین و یکفی که عشر سنین هو الاجزاء، بله، و عدم وجوب الاعادت اول قضا، تعبیر کردن ظاهر اطلاق دلیل. این همین تعبیر در تقریرات امیر آقای قزوینی از مرحوم آخوند آمده، ولی یه توضیحی ادامهش آمده و اون این هست که و ذالکه، این چرا ظاهر اطلاق ادله این هست، لاستظهار البدلیت المطلقه من اطلاق ادله البدلیه، و مقتضا کون البدل بدلا مطلقا وفاء البدل به تمام الغرض من المبدل، و مقتضا کون البدل بدلا مطلقا، بدلا مطلقا وفاء البدل به تمام الغرض من المبدل. ایشون میگه که ظاهر این ادله این هست که بدلیت مطلقه، معنای بدلیت مطلقه این یه موقعی یک شیء بدل هست، ولی به اعتبار این که بعضی از مراتب مبدل رو میخواد پوشش بده، بعضی از مراتب مبدل رو میخواد پوشش بده، ولی اینجا نه، بدلیت مطلقه داره. بدلیت مطلقه داره یعنی در جمیع مراتبی که مبدل داره اینم اون مراتب رو داره، یعنی همه یه ظاهر دلیل که تراب عهد و تهورین، یعنی اون که هم هر کاری که وضو میکنه تراب هم میکنه دیگه، تراب عهد و تهورین دیگه، هر کار رو میکنه اینم میکنه، همثال اینها. خب اینجا عرض کنم خدمت شما، این تعبیری هست که اینجا آورده. حالا آیا این تعبیر که ظاهر دلیل بدلیت مطلقه هست در همه موارد هم میاد؟ اینجا آقای اصل این بیان، حالا اینو ابتدا اشاره به این نکته بکنم، مرحوم آغازی ها همین بیان بدلیت مطلق، اطلاق دلیل، نه بدلیت مطلقه، تعبیری که مرحوم آغازی ها دارن، میگن اطلاق دلیل بدل اقتضا میکند که این عبارت مرحوم آغازی ها رو بخونم. بله، الوجه الزالف ما ذکره المحقق العراقی خودده فر، این عبارتی هست که از آقای شهیدی من دارم میخونم، وجه الزالف و اجزا ما ذکره المحقق العراقی خودده فر من انهو قد یقال ان خطاب الامر الاضطراری حیث یکون فی مقام تعیین مصداق طبیعت المعمور بها فاطلاقه یقتضی کون الفعل الاضطراری کالصلات جالسا مصداقا لطبیعت الصلات المأمور بها به تمام مراتبها، و لازم ذلک وفاء الصلات جالسا فی حال الاضطرار لتمام مصلحت الصلات التي تكون وظیفة المختار، فمثل قوله علیه السلام التیمم احد الطهورین یکون ظاهرا فی تنزیل تیمم فی حال عدم وجدان الماء منزلت الوضوء، فمقتضا اطلاق بدلیتهی قیامهی مقام الوضوء فی جمیع مراتبه و هذا یقتضی اجزاء. خب این عبارتی که اینجا دارم، این عبارت بیشتر تو این مثال معروف تیمم، یعنی مثال تیمم رو ملاحظه شده. خب در بحث صلات یک مأمور بهی داریم که صلات هست، این صلات میتواند صلات با وضوع باشد، میتواند صلات با تیمم باشد. ادله صلات با تیمم، صلات با تیمم رو به منزله صلات با وضوع قرار داده است. و اینها بیشتر مال این مثاله که در واقع بین اون عمل اضطراری و عمل اختیاری یک جامعه هست که اون جامعه مأمور بهه. ولی خب اصلا خیلی وقت قضیه این به این شکل نیست، قضیه به این شکل نیست که اون عمل افتراری و عمل اختیاری دو فرد از یک جامعه باشن و یک فرد نازل منزله، اصلا دو فرد از یک جامعه نیستن به این شکل. مثلا فرض کنید آقای شهیدی مثال رو مطرح میکنن که به ما گفتن که کسی که افطار عمدی کرده اطعام 60 مسکینا باید بکنه. مثلا اگر قادر نبود فلیستغفر الله، فلیستغفر الله. این فلیستغفر الله اینجور نیست که یک امر به جامعه بین استغفار و اطعام 60 مسکینا شده باشه، این در مقام تعیین مصداق طبیعت مأمور به ها. این بیاناتی که مرحوم آقادی اصلا اینجا آورده به این شکل باشه. البته کلام مرحوم آخون این توضیحات اضافی رو اصلا نداره که در مقام تعیین طبیعت مأمور به هاست. میگه اطلاق بدلیت اقتضا میکند بدلیت مطلقه رو اینجا داره جعل میکنه، ولو این بدل و مبدل از یک سنخ نیستند و دو فرد از یک نوع واحد نیستند، ولی اطلاق دلیل بدلیت میگه که این بدل جمیع مراتب مبدل رو خلاصه وافی هست. اینها حالا آیا واقعا همینجوره؟ واقعا حالا در مثال تراب احد و تروب تهوره این یک فیک عشر و سنین فلان، اینا حالا ممکنه شما این مطلب رو هم استظهار کنید. من قبلا هم حالا اجازه بدید، من قبلا هم یه نکته‌ای در مورد یک فیک عشر و سنین هم قبلا اشاره کردم. یک فیک عشر و سنین ناظر به این نیست که اون عملی که شما انجام دادید، امروز تیمم گرفتید، این تیمم 10 سالم بگذره اون تیممه ارزش خودش رو از دست نمیده. ناظر به این جهت نیست، ناظر به اینه که شما 10 سالم با تیمم نمازهای مختلف رو بخوانید مانعی نداره. شما اگر عضوتون مصاحب بود امروز تیمم بگیرید نماز بخونید، دوباره فردا تیمم بگیرید نماز بخونید، پس فردا. این اصلا یک فیکه ناظر به مقام اجزایی که ما مورد بحث هستیم نیست. یعنی 10 سال هم نماز با تیمم بخوانید، نمازهای متعدد، یعنی نمیگه نه یه نماز، نمازهای متعدد رو با تیمم بخونید اشکالی نداره. بنابراین این که میگه 10 سال نماز با تیمم بخونید اشکال نداره، حالا این موضوعی هست موضوعی نیست، امثال اینا بینا ربطی نداره. یعنی این حالا ممکنه بگیم که نه 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 نه، بحث من این نیست که ظاهره این ادله این هست که قضا لازم نیست، ولی نه به اعتبار نمیدونم بدلیت مطلقه، این که وافیه به جمیع مراتب و به این میخوام بگم این بیانی که اینجا هست، این بیان فرض کنید اگر یک فیک عشر و سنین ناظر به این هست بگه التیمم وافن به جمیع ملاک المبدل، وافن به ملاک المبدل، بگیم اطلاقش اقتضا میکنه که وافن یعنی به جمیع مراتب. این در مقام اصلا وفای به، یعنی مقایسه نمیخواد بکنه تیمم رو با وضو، بگه این تیمم جای اون رو میگیره و اونا کف مراد از کفایت نه. این چون ما بحث ایجازات ذهنمون اومده، ایجازا هم به معنی کفایت هست، کفایت هم این هست که یک امر اضطراری داریم میخواییم ببینیم امر اضطراری از امر اختیاری کفایت میکنه. این ذهنیت های اصولی باعث میشه که یک فیک عشر و سنین رو ذهن انسان بره تو بحث عرض کنم اجزا و امثال اینا، ولی یک فیک عشر و سنین اصلا به این بحث های اجزا ناظر نیست. و بنابراین اصل این مطلب که این روایات ناظر به همچین نمیدونم اطلاق بدلیت و از این حرفا خیلی مطلب واضح نیست. بله تو خصوص التیمم احد الطهورین، خصوص این لسان نه سایر السنه. معلوم آخون سه تا عبارت رو آورده، هر سه رو که نه ازش اطلاق بدلیت استفاده کرده. ات تیمم احد و تهورین، خصوص این لسان رو ما ممکنه بپذیریم که ظاهرش اینه که میخواد بگه که همون کاری که وضوع میکنه همون کار رو هم تیمم میکنه. افثام للغیبه احد المغتابین، که انه میخواد بگه که همون چیزی که غیبت کننده عهد المقتابین، البته الثام للغیبه عهد المقتابین، همون گناهی که غیبت داره، سماع غیبت هم همون گناه رو داره، که بگیم ظاهرش این هست که در درجه گناه هم سامع غیبت با مقتابین یکسان هست، و اگر قرار باشه که از جهت درجه فقط با هم دیگه فرق داشته باشن، این تعبیر احد المقتابین یعنی اونم که انه غیبت کرده از این جهت که گناه مرتکب شده سامل غیبت، همون مقدار گناهی که مقتاب مرتکب می شود سامل غیبت. این لسان های درسته، این لسان ها لسان های تنزیله و ظاهر این لسان های تنزیل همین مطلب، ولی کلیت نداره. همچون که آقای شهیدی هم اشاره میکنه یه سری موارد، آقای شهیدی تعبیر میکنه که در همه موارد جنبه بدلیت از فعل اختیاری ازش استفاده نمیشه، بدل از فعل اختیاری. من میخوام بگم اگر بدل هم استفاده بشه، معنای بدل این نیست که در جمعی مراتب نازل منزله مبدل باشه، اینکه بدل او ممکنه از باب ضیق خناق باشه، که حالا که نمیتونیم به اصطلاح حالا یه شعری هست اینو بعدن براتون میخونم عرض کنم خدمت شما، نه حالا بعدن میخونم براتون. اینه که نفس بدلیت هم، این که حتما این بدلیت بدلیت مطلقه باشه معلوم نیست، بدلیت هم بدلیت به ملاحظه. و نکته دیگه ای هم که هست، این بدلیت، حالا فرض کنید بدلیت مطلقه، معنای بدلیت مطلقه این هست که تا وقتی که اضطرار هست وافیه به جمیع منات هست، اما بعد از اینکه اضطرار برطرف شد هم باز وافیه. ممکنه ما بگیم مادام کونهی مضطرن وفای به جمیع چیزها رو داره. یه تعبیری تو بعضی از روایاتی که در بحث حجت الاسلام و اینها هست، یه کسی که نائب قیپول نداره، نائب غیر هست، و تو روایت هست میگه که یجزی عنه و عن صاحب المال، یجزی عنه و عن صاحب المال. خب آقایون تعبیر کردن، اینو معنا کردن، این معناش این نیست که اگر بعدن پول به دست بیاره این حجت الاسلامش ادا شده دیگه لازم نیست که حج به جا بیاره. یعنی مادام کونهی غیر و واجدن لما یحجبه، در این فضا میگه که انه وظیفهشو انجام داده. این نازل منزله، یعنی همون ثوابی که به شخص حاجی که حجت الاسلام رو از طرف خودش انجام میده، به این شخص هم نسبت به خودش هم داده میشه. یویان اجزاء مادامی، اجزاء مادامی. این هم ممکنه شخص بگه اجزاء مادامی ازش استفاده میشه، اصلا ظهور در اجزاء حتی بعد از ارتفاع عذر هم نداره. اون یه نکات دیگری باید ذمیمش بشه تا این ظهور رو ازش استفاده بشه.
خب عامه
بله،
از همین روایت مثلا یا احوالا این سعید طیب کافن مالم تجد الماء ولو الى عشر سنی فیضا وجبته وجبت الماء فامسته بشرتک. اینا همین مایه فرمایی شماست که اصلا مقام بیان نیست نسبت به
بله، یعنی اون نکته ای که هست اون اینه که 10 سال هم تو میتونی با تیمم
تیمم بکنی نماز بخونی، تیمم بکنی نماز بخونی. حالا اگه وسط وقت مثلا تیمم کردی نماز خوندی آب گیرت اومد، اون نمازی که خوندی کافی است یا کافی نیست، عذر مستوعب باید باشه نباشه، با اون کاری نداره، اون یه مرحله دیگری. این لسان ادله ناظر به این جهت نیست. عرض کردم این یکفی که عشر سنین از تراب احد و تهورین فرق داره. از تراب احد و تهورین ظاهرش ممکنه ما بگیم که این احد و تهور تهوره، تهوره که انش به شما گفتن که سل به تهورن، خب شما امتثال کردید دیگه، یه تکلیف که بیشتر ندارید از صلات به تهور. صلات به تهور رو امتثال کردید دیگه، وجهی نداره که دوباره واجب باشه که شما صلات رو بیارید. تو از صلات فقط فعل احد و تهورین که تو بعضی روایات هست که از تیمم و احد و تهورین از او عمدتا گرفته شده، اینا این لسان قبوله، این لسان، این لسان هست، این شکلیه.
اطلاق شما این طرز غیر مستوعب هم میشه با دلیل خاص غیر مستوعب رو خارج بکنیم؟
نه، حد تیمم احد و تهورین اصلا در مقام بیان این نیست که تیمم کجا مشروع هست یا مشروع نیست. در اون جایی که مشروع هست احد الطهورینه، و ما نحنفی فرض کردیم که دلیل داریم که تیمم مشروع است. با فرض مشروعیت تیمم این رو ضمیمه کنیم با اینکه التیمم احد الطهورین، التیمم احد الطهورین ظاهرش اینه که هر جایی که تیمم مشروع باشه احد الطهورین هست. حالا کجا تیمم مشروع این دلیل نمیگه، ولی خب فرض اینه که ما ادله داریم که این تیمم عضو غیر مستوعب را هم گرفته. خب حالا نه، حالا اون بحث من اون جهتش نیست که تنزیل من جمعی الجهات هست یا تنزیل من جهت اثر ظاهر هست و اینا، اون خب یه بحثه سر جای خودش. بحث من در اینجا این هست که در تمام موارد تنزیل نیست اصلا، که حالا به اون داخل در اون موضوع باشه که این که مرحوم آخوند اینجا بحث به اصطلاح بدلیت و اینها رو به این شکل مطرح کردند و اینها خیلی واضح نیست، بماند. و اگر هم تنزیل باشد بدلیت باشد، این که ظهور دلیل بدل در بدلیت مطلقه هست خیلی واضح نیست. دو مرحله. آقای شهیدی اشکالش رو مرحله اوله که میگی در همه جا تنزیل نیست، همه جا بدلیت نیست، بعضی جا بدلیت هست بعضی جا بدلیت نیست. من اشکال دیگه‌ای که میخوام عرض بکنم اونه که اگرم بدلیت باشه همه جا، اینکه ظهور دلیل در بدلیت مطلقه باشه خیلی واضح نیست. ممکنه بدلیت مطلقه باشه، ممکنه ناظر به یک جهت خاصی از بدلیت داشته باشه اینا. و نکته چیزی که هست، بدلیت ممکنه بدلیت مادامی باشه، بدلیت مادامی لازمش ایزا نیست، بدلیت مادامی هم ما تصویر میتوانیم بکنیم. اینا محصل عرض ما در این مثل. اینجا عرض کنم خدمت شما، مرحوم آغازی ها یک نکته ای رو مطرح کردند. اون نکته این هست که این تقریبی که شما ذکر میکنید که ظاهر دلیل بدلیت این هست که بدل وافیه به جمیع مراتب مبدل من هست، معارض با ظهور دلیل مبدل در این که اون جزئی که فاق یا جز یا شرطی که فاقد هست و در ظرف اضطرار وجود ندارد او شرطیت مطلقه داره، یعنی او کاملا شرط هست، حتی برای کسی که اضطرار حاصل میشه اونم شرط هست. اینا که انه ظهوراش با هم دیگه تنافی دارند و این شکلی.
بعد بحث رو دنبال کرده، از راه های خاصه نحوه ما رابطه بین اون دلیل مبدل و دلیل بدل رو بررسی کنه که آیا اطلاق دلیل مبدل مقدم هست، اطلاق دلیل بدل مقدم هست، و بحث رو پیش برد. آقای صدر اینجا اینجوری مطرح کردن که اطلاق دلیل بدل حاکم هست از بر اطلاق دلیل مبدل، چون دلیل بدل به حکم ناظر بودن حکومت داره بر دلیل مبدل، ولو رابطه بین بدل و مبدل اون خصوص منوج باشه. دلیل بدل کمون که در ما نحنفی همین هست دیگه، ما دلیل مبدل میگوید که این جزء هم برای کسی که در تمام وقت اختیار داره جزئیت داره، هم برای کسی که در بعضی از وقت اختیار داره جزئیت داره. دلیل اضطرار هم میگه که هم بر کسی که عذر مستوعب داره این بدلیت داره، هم بر کسی که عذر مستوعب نداره. در نتیجه نسبت به کسی که عذر مستوعب ندارد، نسبت به اون مجمع این دوتا دلیل هستن. حال فرض ما اینه دیگه، مفروض کلام این هست که ما دلیل قائل به جواز بدار هستیم دیگه. خب ایشون قائل به بحث حکومت رو پیش کشیدن. خب آقای تو قسمت‌های مختلف این بحث، بحث حکومت پشت وسط کشیده شده. آقای شهیدی هم مفصل بحث چندین این وجه خیلی وجوه مختلف داره، آزیا بیاناتی داره. آیا دلیل حکم اختیاری حکومت داره یا دلیل حکم اضطراری حکومت داره؟ آزیا بیانی میکنه که دلیل حکم اختیاری حکومت داره چون او نظارت داره. آقای شهیدی اشکال میکنه، یه مجموعه بحث‌هایی در مورد این هست که کدوم یکی از این دوتا دلیل نسبت به دلیل دیگر حکومت دارن، و بنابراین وقتی حکومت داشته باشن باید مقدم باشه. این همه این بحث‌ها مبتنی بر این هست که اون مبنای حکومت و اینکه حاکم بر محکوم مقدم است ولو نسبتشون عموم خصوص منوجه باشه رو ما بپذیریم. ما این روز بحث حکومت مفصل بحث کردیم که به نظر ما اینکه حاکم بر محکوم مقدم باشه بدون ملاحظه نسبت فقط در یک مورد صحیح هست، وفاقا لهاجها، اصل این مبنا مبنای هاجهاست. ایشون میگن، ایشون میفرمایند که اگر حاکم ناظر به این باشد که در دلیل محکوم یک خلاف ظاهری رخ داده است، یعنی حاکم میگه در دلیل محکوم یک خلاف ظاهری رخ داده باشد، اینجا دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم است ولو نسبت شما خصوص من وجه باشه، ولی باید نسبت به این که در دلیل محکوم خلاف ظاهر رخ داده ظهور داشته باشه. بله، ببینید فرض کنید که یه دلیل ما داریم میگه که اختلاف امتی رحمه، اختلاف مثلا ظاهر دلیل اختلاف امتی رحمه این هست که تنازع و اختلافی که اینها دارن. یه دلیل میاد میگه بابا این معنایی که شما از این در برداشت میکنید این معنا نیست، معنای دیگری هست، مراد از اختلاف آمد و شده، آمد و شد. اینجا دلیل ناظر میخواد بگه در اون معنایی که شما از دلیل محکوم برداشت کردید اون معنا معنای درستی نیست، یه معنای دیگر رو میخوام ذکر بکنم. اینجا حاکم بر محکوم مقدم است ولو نسبت شما خصوص من وجه باشه. باید اصل ظهور حاکم در این که در محکوم یه خلاف داره. این خلاف ظاهر گاهی اوقات به این هست که میخواد بگه که در دلیل محکوم مخالف ظاهر رخ داده، خلاف اصل. خلاف ظاهر که میگم تعبیر دقیقی نیست، خلاف اصلی در دلیل محکوم. این خلاف اصل گاهی اوقات این هست که میخواد بگه اصلا دلیل محکوم صادر نشده، ناظر به صدور باشه، که اینجا حکومت به ملاحظه ادله حجیت صدوره. خب میاد سوال میکنه که زراره از شما یه همچی مطلبی رو فرض کنید نقل کرده، حالا مثال عینیشو بزنم، میگه سماعه زرعه از سماعه نقل کرده است که امام کاظم علیه السلام به اصطلاح که امام صادق فرمودن ولدی مثلا قائم آل محمده، یه همچه یه تعبیری که امام میفرماید کذب زرعه علی سماعه، کذب زرعه. اگر هم این معناش اینه که اگر هم زرعه ذاتن آدم ثقه‌ای هست، اینجا دروغ گفته. اینجا دیگه ادله حجیت خبر واحد اینجا کنار میره، ولی رابطه شون خصوم انوجه هم باشه و امثال اینها، نه، اینجا ناظر به این هست که در خصوص این مورد یک مخالفت اصلی اتفاق افتاده. آدم ثقه معمولا دروغ نمیگه، ولی اینجا دروغ گفته. یا مثلا دلیلی که میگه اون دلیل قبلی تقیه‌ای هست، اعتاک من جراب نوره، اعتاک من جراب نوره، این ازش استفاده میشه که این ناظر به اینه که اصل تطابق بین اصل این که عبارت برای بیان حکم واقعی صادر شده زیر سوال رفته، یا اون معنای ظاهریه که شما از روایت میفهمید مراد اون معنای ظاهری نیست. مثلا تو روایت هست که یه شخصی میاد خدمت امام صادق علیه السلام عرض میکنه که من عرض کنم خدمت شما سوال کردم که چیز فلان تخلف رو انجام دادم، حضرت میفرمایند که لا شیء علیک. بعدن از یه بنده خدای دیگه ای میشنوه که امام بهش فرمودن علیک بدنه، دوباره مراجعه میکنه به امام که من از شما شنیدم شما فرمودید که لا شیء علیک، ولی به اون بنده خدا گفتی علیک بدنه، حضرت فرمودن که تو جاهل بودی، اون عالم بود. بر کسی که جاهل هست لاشه علیه، بر اون کسی که عالم هست علیه بدله. این در واقع یه نکته عقلایی هست. اون نکته عقلایی این هست که خیلی وقتا از حالت شخص الغا خصوصیت میکنن و میگن این حکم اختصاص نداره به اون مورد، که امام علیه السلام میخواد تنبیه بده که الغا خصوصیت در یک دایره محدود هست، نسبت به جاهل میشه الغا خصوصیت کرد نه نسبت به مطلق. بنابراین اون روایت کأنه ولو ظاهرن هم اشخاص الغا خصوصیت مطلق بکنن، بگن که هر کسی که این حکم رو مرتکب شده لا شیء علی، بنابراین با اون روایتی که گفته علی بدنه تعارض میفهمه، ولی امام علیه السلام میفرماید که نه، اینجا نباید به این شکل الغا خصوصیت کرد. الغا خصوصیت این روایت هایی که ناظر به این هست که اون معنایی که از اون روایت دیگه فهمیدید یا صدور، این نظارت میتواند به صدور باشه، میتواند به جهت صدور باشه، میتواند به دلالت باشه، ولی یک خلاف اصلی میگه در اون دلیل محکوم، دلیل منظور الی صورت گرفته و نظارت به وقوع خلاف اصل در دلیل محکوم، این مقدارش باید ظهور داشته باشه. ظهور دلیل در وقوع یک خلاف قاعده و خلاف اصل در دلیل محکوم.
و در ما نهنفی همچی چیزی احراف نشده. ما ببینید، ما فرض این هست که دلیل حاکم، شما میگید که دلیل حکم اضطراری ناظر به دلیل حکم اختیاریه، میگه این حکم اختیاری بدل اون، این حکم عمل اضطراری بدل اون عمل اختیاریه. حالا یه بدلیتش مطلقه است یا مادام الاضطراره، این که دیگه نمیخواد بگه در اون دلیل مبدل من یک خلاف ظاهری، اصلا به اونو کار نداره که، میخواد بگه در او خلاف ظاهری اتفاق افتاده است و امثال اینها. و این نکترم ذمیمه بکنم، نظارت یک دلیل به دلیل دیگر گاهی قد به نحو توسعه‌ایه، گاهی قد به نحو تضییقیه. در جایی که توسعه‌ای باشه اصلا بحث حکومت به اون معنا معنا نداره. ما تو بحث خودش چیت کردیم، حالا به هر جد مجاز حقیقت اونا رو کار نداریم، به تحلیل حقیقتش کار نداریم. ببینید، این که اون چیزی که بحث حکومت مطرح هست جایی هست که دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم تضییق بخواد ایجاد کنه، یک نحو تضییق، این اون ملاکی که حاکم رو بر محکوم مقدم می‌داره در حکومت تضییقیه است. در اونجایی که اسمشو گذاشتن حکومت توسعه، که ما با این اسم هم مخالف بودیم، میگفتیم هویت اصلاً حکومت تضییقی با حکومت توسعه‌ای متفاوته. حکومت توسعه، چیزی که اسمش حکومت توسعه‌ای میگن، جعل بدله، توسعه جعل، اون اصلا مدلش متفاوته. بحثش رو مفصل تو اونجا کردیم. ما نحنفی اصلا مدلش، مدل بحث ما با مدل اون چیزی که ما در بحث حکومت بهش قائل شدیم که تقدیم حاکم بر محکوم به معنا در جایی هست که حاکم ناظر به وقوع خلاف اصل در محکوم باشد. در منظوری که اصلا این چیزی نیست، صرفا یک نوع نظارت هست، یعنی به ملاحظه اون حکم دیگری جعل شده، اونم توسعه داده. یعنی یه حکم اولیه ما داشتیم گفته سل به وضوئن، یه حکم ثانویه داریم، اون حکم ثانویه این هست که میگه که از تیمم و کل وضو. حالا صحبت سر این هست که این از تیمم و کل وضو در مادام کون شخص فاقدن للما کل وضو هست، یا بعد از این که اون فقدان به وجدان تبدیل میشم این بدلیت وجود داره یا وجود نداره، اون دیگه بستگی داره به، یعنی اینا تعارض دارن. فرض این هست که شما دلیل مبدل رو میگید که حتی بر کسی که تیمم میکند هم اگر وجدان ما حاصل شود باید وضو بگیرد، آب برای واجد مایی که قبلا تیمم کرده است هم لازم است. اون از اون طرف در دلیل تیمم شما میگید لازم نیست، اینو تعارض دارن. این بحث نظارتی که هست و این مجرد این نظارت کافی نیست. میگم حالا آقای شهیدی از یه اصل اون مبانی رو اینا پذیرفتن، حالا بحث کردن که آیا اون مبانی اینجا تطبیق میشه تطبیق نمیشه کجاها. اصل این که حاکم بر محکوم مقدم هست و ما اصل این مطلب رو قبول نداریم، میگیم حاکم در صورتی بر محکوم مقدم است که حاکم ناظر به وقوع خلاف ظاهر در دلیل محکوم باشه. همچی چیزی در ما نحنفی نیست. پس بنابراین از طریق حکومت این بحث اصلا نباید دنبال کنیم. البته ما اصل بحث این کار داشتیم، اینکه اصلا ما بگیم ظهور دلیل نمیدونم اطلاق داره، اطلاق بدلیت و این بیاناتی که مرحوم آخوند مطرح میکنه، اینی که به نظر ما اصل لفظی اینجا خیلی کارساز نیست دیگه، باید به همون اصل عملی و براعت و امثال اینها عمدتاً متوسل بشویم. این بحث تمام، انشالله شنبه بحث قضا رو دنبال میکنیم که آیا قضا واجب هست و یا واجب نیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.